دوازده بهمن هست. دوازده بهمن 1157 روز ورود منحوسترین موجود تاریخ 10000 ساله ایران به کشور هست. هیولایی به اسم خاخام خمینی وارد ایران شد و به این ترتیب با گفتمانی که سر تا سر پر از دروغ و حقه و شیادی و حرف مفت و لاتایلات و باطل و خزعبل بود، یک ملت رو مسحور کرد و بعد هم دونه به دونه شروع کرد سر بچه هاشون رو بریدن. خود این روز یکی از اون روزهاییه که به قول اینجا یا در ذهن جمعی ایرانیان، در حافظه جمعی ایرانیان یک ترومای جدی رو به وجود میاره. تروما به معنی درد ماندگار، درد یک حادثه که به اصطلاح بعداً در روان ما میمونه و ما رو اذیت میکنه. ما اومدیم و به فردی اعتماد کردیم که بتونیم به واسطه عمل او، رهبری او، خودمون رو از یه شرایطی که هزار و یک چیز خوب داشت، یه پنج تا چیز بد داشت، خودمون رو از اون بدا نجات بدیم که علاوه بر اون هزار و یک چیز خوب این پنج تا چیز بد هم به دست بیاریم. رفتیم به سمت شرایطی که اون هزار و یک چیز خوب رو از دست دادیم، اون پنج تا چیز بد رو هم به صورت بدترش نصیبمون شد. بنابراین بدون تعارف اگر بخوایم صحبت بکنیم، در 1157 همه نظره سرمون کلاه رفتش. حالا از این صحبت اینگونه برداشت نکنید که شرایط قبل از انقلاب شرایط عالی و نمیدونم چی و اینها بود. دیدید تلویزیون من و تو که اومده بود این پدیده رو برای من و شما جا بندازه که قبلا بهشت بر این بود، با شکست مفتزهانه پروژش مجبور شد که بساطش رو جمع بکنه. از همین دیروز پخش تلویزیون معروف من و تو مربوط به فرقه مذهبی که در اورشلیم مستقر هستش به پایان رسید و به این ترتیب پروژه تطهیر رژیم پهلوی به اصطلاح برای آماده کردن ملت ایران در جهت حرکت به عقب به جای حرکت به جلو بعد از جمهوری اسلامی به پایان رسید. حالا حداقل در این سطح، حالا اینکه از در رفتن از چه پنجره‌ای دوباره برگردن و فعالیت خودشون ادامه بدن برای اینکه من شما رو فریب بدن به صلاح یه داستان دیگری، ولی خواهم بیام روی این موضوع که قدرت‌های بزرگ نسبت به کشورهایی که نمیتونن دارای هماهنگی بین دولت و ملت باشن همیشه شانس‌های خودشون رو امتحان میکنن. شما اگر برید ببینید، میبینید ورود واقعی بیگانگان در سرزمین ما در دوران معاصر از زمانی آغاز شد که شما یه حکومت الدنگ فشلی به اسم سلطنت قاجار دارید که مش عقب افتاده کودن بی سواد خرفت بیدانش هستن و ملتی که نمیتونه از پس اینا بر بیادش، حداقل تا زمان مشروطیت کار آنچنانی نتونست کنید. این فاصله یه مدت زمانی رو به وجود میاره که در اون مدت زمان قدرت‌های خارجی میان و در ایران مستقر میشن و از پشت صحنه، نه به طور علنی مثل هند که برن استعمار بنا بکنن اونجا و مثلا یه گاورنر یا حاکم بریتانیایی بذارن بالا سر به عنوان حاکم بریتانیایی قلمرو هند توسط مثلا بریتانیا، نه تو ایران هیچ وقت به اینجا کار نکشید، ولی پشت پرده از طریق همین سلطنت کودن قاجار اداره امور کشور رو بر عهده گرفتن. مردم از یک طرف توانایی تبدیل شدن به یک جامعه فعالی که میخواد سرنوشت خودشو به دست بگیره ندارن، از طرف دیگه حکومت هم نالایق و ناشایسته است و بنابراین این وسط یه خلایی به وجود میاد. اون خلا رو استعمار میاد پر میکنه و هر کاری که خواستن کردن. ببینید وارد کردن تمام افکار خرافی مذهبی در این دوره اتفاق میفته. شما اگه تاریخ معاصر ایران رو بخونید میبینید تا پیش از این این بحثی به اسم روحانیت و سید و شفا و حسین و علم و کتل و اینا در ایران اونجوری جایگاهی نداره. هیچ سندی که نشون بده ایرانیا قربون صدقه یه نمیدونم حسن و حسین و ابوالفضل و رقیه میرفتن و این داستان ها وجود نداره. ولی بریتانیا با شناختی که از این پدیده مذهب داره در سایر کشورهای خاورمیانه اینها رو کار کرده، نزد مسلمانان کشورهای عرب و همینطور در هند میاد و این رو پر میکنه و بنابراین مذهب رو تبدیل به ابزار تسلط فرهنگی خودش بر جامعه میکنه. همین شیعه جعفری اثنی‌عشری، داستان آخوندها و زای علمیه و غیر و زالکینا همه تفاله های ساخته دست استعمار بریتانیا هستش، به نحوی که معروف سفیر بریتانیا لباس محلی میپوشیده میرفته این ور اون ور و معجزه های قلابی و اینها چیز میکرده که مردم رو بکشونه به سمت امامزاده درست کردن، باور کردن به معجزه آخوند. و از اون ور میبینید از لحاظ نظامی ما رو چجوری ضعیف نگه میدارن، در بداغونمون میکنن. از این طرف میبینید که اقتصاد کشور رو به دست میگیرن، بانک تأسیس میکنن. شما تصور بکنید اداره امور خزانه‌داری کشور در دوره پایانی قاجار در دست انگلیس ها بوده. به سلام دیگه، شما خود حدیث مفصل از این مجمل بخونید. از اون طرف میبینید نفت که در ایران کشف میشه، میان نفت رو شروع میکنن استخراج کردن. در یک کلام ایران رو به دست میگیرن از تا زمانی که انقلاب مشروطه رخ میده. انقلاب مشروطه یه وقفه‌ای درش به وجود میاره و اینها میان از طریق کودتای سوم اسفند 1299 با یک فراماسونی به اصطلاح به اسم سید ضیا و یه ژاندارمی به اسم آقا رضا میان این دوتا رو ترکیب میکنن که بتونن مشروطیت ایران رو زمین بزنن و میزنن. پس نگاه بکنید از همین مثال در 1299 شما میتونید به خوبی در بیابید که استعمار نسبت به ضرورت تعیین رهبر برای جامعه، حالا ما داریم در مورد ایران خودمون صحبت میکنیم، ممکنه در عراق و کویت و کجا و کجا هم مشابه باشه، ولی شما میبینید این که ما بریم یک فراماسون بهایی رو پیدا بکنیم به اسم سید ضیاءالدین طباطبایی، فراماسون متعلق به فرقه بهائیت، اینو برداریم بیاریم و بکنیمش نخست وزیر ایران، نخست وزیر کودتای یه بابای دیگری به اسم رضاخان به طور مثال، و به این ترتیب جنبشی رو که داره میره ایران رو تبدیل بکنه به یک حکومت مشروطه و دموکراتیک زمین بزنیم و تبدیلش کنیم به یه تفالهی تو دست خودم. چون یادتون باشه اولین قراردادی که آقا رضا امضا میکنه به اصطلاح عبارت است از قرارداد تمدید، اون قرارداد معروف دارسی برای 99 سال. یعنی شما تصور بکنید داشت میرفت مثلا 1300 اگر در نظر، تا همین چند سال پیش اگر این داستان برقرار بود قرارداد دارسی میتونست اعتبار داشته باشه. حالا مصدق اومد تمام بساطشون رو به هم زدش، ولی اونها از فرد دست نشانده خودشون امضا گرفتن که نفت، انحصار نفت ایران در دست کمپانی انگلیس برای 99 سال حسابشو بکنید. حالا با این تجربه اینا اومدن و زمانی که هر بار که ما اومدیم قیام بکنیم، انقلاب بکنیم، یه کاری بکنیم که خودمون رو از این به اصطلاح بستر نجات بدیم، اینا اومدن برای ما رهبر تراشیدن و گذاشتن بالا سرمون. سید ضیا آوردن، رضا خان آوردن، شعبون بی مخ آوردن، نمیدونم شاهنشاه آوردن. سال 57 چیکار کردن در چنین روزی 12 بهمن؟ یه عنصر خودفروش وابسته آدمکش جنایتکار ضد ایرانی ضد بشر غیر مسلمان رو، تازه مسلمان دیگه میدونید یهودی الاصل بوده خمینی، اینو برمیدارن میارن و میکننش رهبر. و ببینید این سنت میشه برای قدرت های بزرگ که هر بار ملت ایران به پا میخیزه و میخواد یه کاری بکنه، ما میبایستی بلا فاصله عنصر تعیین کننده این جنبش رو در دست داشته باشیم. عنصر تعیین کننده جنبش رهبریه عزیزان. و برای ما ایرانی ها که رهبری جمعی و شورایی و تحزب و اینها نمیشناسیم، رهبر فرد رهبر تعیین کننده است، عنصر تعیین کننده است. بنابراین میدونن که اگر بتونن آدم خودشون رو بذارن در رأس یک جنبش مردمی، اون جنبش خصلت مردمیشو از دست میده. دو حالت داره، یا میره شکست میخوره، یا اگر هم به نتیجه ای برسه به اون سمتی که اینها میخوان میادش. نمونه اول که به سمت و سوی مورد نظر اینها هست رو در سال 57 میبینید، مورد دوم که به شکست میکشونیمش رو در قیام مهسا 1401 میبینید. ببینید این بحث که اینا میارن اینا میبرن، اینو نباید به عنوان مطلق نگاه کرد. یه دی یه ولد زنایی مثل به صلاح نویسنده نمیدونم دایی جان ناپلئون به دستور انگلیس میاد و داستان مینویسه که بتونه ذهن من و شما رو منحرف بکنه از واقعیت این موضوع که اینها توطئه میکنن. اینا میرن رهبر ساخته و پرداخته و نوکر خودشونو میارن تا به هدفشون برسن، و بنابراین به صلاح حواسمون رو باید جمع بکنیم. ولی یادمون باشه که این کارت برنده این هاست، این فرمول برنده بازی اینها در ایران بوده و است. یه جمله اینا دارن میگن که ترکیب تیم برنده رو هرگز نباید به هم زد. و یه ترکیبیه که شما میذارید جلوی هر تیمی تو مسابقه برنده میشه، دیوانه اید مگه اینو به همش بزنید؟ داره برنده میشه دیگه. فرمول تعیین رهبری از بالا، از درون اتاقهای موساد و اینتلیجنس سرویس و نمیدونم CIA و گوادلوب، یه فرمول موفقه، یه فرمولی که شما باش میتونید هر هیولایی رو که میخواید بالا سر یه ملتی بذارید و اون ملت رو در اسارت نگه دارید. خب این چرا عوضش بکنن؟ برای همینی که بعد از قاعدتا اسناد معروف طبقه بندی شده خودشون رو بعد از 30 سال اینا بایستی منتشر بکنن، ولی در مورد کشور ما هنوز که هنوزه اسناد 28 مرداد رو منتشر نکردن. بیش از 60 سال به صلاح منتشر نکردن، 60 و چند سال، نزدیک 70 سال منتشر نکردن. چرا؟ برای اینکه نمیخوان فرمولشون رو بشه. هنوز که هنوزه اسناد 28 مرداد به طور کامل منتشر نشد. دو برابر و نیم از تاریخ انقضای قانون خودشون که 30 سال هستش گذشته، ولی این اسناد رو از طبقه بندی خارج نمیکنن. چرا؟ برای اینکه میگم ممکنه دوباره بخوایم از همین فرمول برای سوار کردن یک رهبری بر سر مردم ایران استفاده بکنیم. اجازه بدید یه نمونه بدم خدمتتون، نمونه ای که با به صلاح مورد سال گذشته قشنگ جور در میادش. ببینید قشنگ بوی این میاد که جامعه ایران داره میره به سمت یک انفجار اجتماعی، که این نه ربطی داره به دموکراسی، نه ربطی داره به آزادی خواهی ملت ایران، نه ربطی داره به لایسیته نمیدونم، نه ربط داره به گرسنگی، انقلاب اسیدهای معده هستش. ولی اینا به خودشون میگن آیا ما باید اجازه بدیم که این انقلاب اسیدهای معده بره به سمت تبدیل شدن به یک جنبش اجتماعی که ایران رو بتونه از چنگ ما در بیاره، ایران رو بتونه از این خفت و ذلتی که آخوند برش تحمیل کرده و کل منابعشون رو در اختیار ما گذاشته، نفت، گاز، طلا، نیروی انسانی ماهر، یادتون باشه یه چیزی معادل 50 میلیارد دلار ارزش اقتصادی فرار مغزها هر ساله از ایران هستش. یعنی 20 میلیارد دلار نفت و گاز صادر میکنن، 50 میلیارد دلار نیروی مفت و مجانی برای کشورهای دیگه میفرستن. کانادا میشه به واسطه حضور ایران. دیدید یه بابایی تو مجلس آلمان داره سخنرانی میکنه، میگه چیه میگید مراجعه مهاجرت و غیر ازالک و اینا، شما دکتر و پزشک و متخصصای ایرانی رو از کادر پزشکی آلمان بکشید بیرون، سقوط میکنه سیستم پزشکی تو ایرانی. ببینید چه خبر هستش. و اینو چجوری به دست آورده؟ تقریبا مفت، تقریبا مجانی. یعنی همه پول رو ملت ایران داده، بچه درس خونده، بزرگ شده، دانشگاه رفته، دکتر شده، چی شده، میره اونجا یه دوره کوتاهی بهش میدن، با زبان آشنا میشه، میگیرن کار میکنه. میلیاردها و میلیاردها دلار در این 45 سال گذشته صرفه جویی کردن، 45 رو ضرب در یه چیزی حدود 50 میلیارد دلار در سال بکنید ببینید چه رقمی میشه. این سود کشورهای صنعتی بوده فقط از قبل یکی از دستاوردهای نظام دست نشانده جمهوری اسلامی در ایران. حالا اینا میگن ما باید اینو حفظ بکنیم تا زمانی که حالا با ایران تبدیل به یه برهوتی بشه، جنگ داخلی بشه، نمیدونم تبدیل به دشت کویر و کویر لوت بشه، بخوایم بمباران اتمی بکنیم، بخوایم به بهانه اونجا صنایع تسلیحاتیمون رو فعال تا اون موقع باید دست خودمون باشه. خب برای منظور چیکار باید بکنیم؟ برای منظور باید همیشه مهره‌هایی داشته باشیم که ملت ایران که اومد تو خیابون برای حق‌خواهی، برای حالا هر چی، آزادی‌خواهی، مطالبات معیشتی، صنفی، 96 98 که بحث آزادی‌خواهی نبود، بحث گرانی بود و افزایش قیمت بنزین و اینا به طور مثال. ما باید آدم خودمون رو داشته باشیم بیاریم سوار این داستان بکنیم. این سنت تاریخیه، تقریبا میشه گفت از 1299 اگر مبنا قرار بدیم میبینید که 103 سال داره ادامه پیدا میکنه. حالا سال گذشته در جریان جنبش مهسا دیدید یکی از این مهره ها رو آوردن مطرح کردن و به واسطه اون موفق شدن. اونا نمیخواستن جنبش مهسا به جایی برسه که حالا بعدش بخوان استفاده بکنن و اینها، فقط میخواستن جنبش به شکست کشیده بشه. بنابراین زیر نظر مدیریت یکی از عوامل موساد که قبلا رئیس ساواک ایران بوده به اسم پرویز ثابتی، یکی از متخصصین و کارشناسان ماهر سازمان‌های جاسوسی و اطلاعاتی اسرائیل که ایران رو میشناسه، منطقه رو میشناسه، انقلاب سال 57 رو در کارنامه خودش داره، اینو آوردن و اون هم مهره اصلی تشکل‌های صهیونیستی رو که رضا پهلوی باشه احضار کرد و آوردن مطرحش کردن. یه چند تا هم از این لاشقرماشقرهای دولوور، معصومه قومی و نمیدونم چی و اینا رو هم آوردن چسبوندن که یه ذره صحنه رو شلوغ بکنن و در نهایت دیدید جنبش مهسا رو به زمین زدن و شرش رو کندن. آیا مأموریت آقا رضا تموم شد؟ نه عزیزم، با بردن وی به اورشلیم، با دستبوس نتانیاهو و به اصطلاح عضویت تقریبا میشه گفت رسمی غیر علنی در سازمان اطلاعاتی اسرائیل، وی الان به عنوان یک کارمند انجام وظیفه میکنه، کارمند دستگاه های اطلاعاتی اسرائیل، حقوق میگیره و کار زندگیشو میچرخونه و انجام وظیفه میکنه. مثلا یکی از مأموریت‌هاش این بود دیروز بیادش همین سرزمین گلگلابی که ما هستیم، لس آنجلس. گفتم بیا می‌خوایم یه سخنرانی بکنیم. این گزارش سخنرانی عزیزان، سخنان رضا پهلوی در میان یهودیان ایرانی آمریکایی. این یکی از تشکل‌های صهیونیست‌های دست راستی افراط‌گرای یهودیان امریکا هستش. یه سازمانی به اسم نب یهودی ستیزی درست کردن برای اینکه اینجا صداها رو خفه بکنن، صدای مخالفت با صهیونیسم اسرائیل رو به اسم یهود ستیزی خفه بکنن. حالا این بابا رو دیروز دعوت کرده بودن که بیا یه سخنرانی واسمون بزن مثلا، و ایشون هم رفته بود. نگاه بکنید چجوری بستر سازی میکنن، آماده سازی میکنن. یکی از مسئولان صهیونیست این سازمان که این بساط رو راه انداخته بود یه سخنرانی مقدماتی میکنه که آقا رضا رو معرفی بکنه. اینو دارم میگم برای اینکه ببینید یک گام حالا جلوتر از اون کاری هستن که انگلیس پشت پرده میکردش. اسرائیل دیگه نیازی نمیبینه، از سال گذشته که این رو بردن اورشلیم و کلا گذاشتن سرش، کنار دیوار ندبه گذاشتنش و با نتانیاهو و اینها عکس گرفت و اینها، دارن میگن که ببینید عنصری اگر وجود داشته باشه که قرار باشه نقش رهبری و فلان نار بازی بکنه، عنصر اسرائیل. یعنی این توهم رو از ذهنتون بیرون بکنید که انگلیسا چون رژیم خمینی رو آوردن انگلیسا میبرن، آمریکا اگر خودش آورده خودش، اینا نیست عزیزان. اسرائیل داره میگه ما آوردیم، اگر قرار باشه ببریم ما میبریم. خاخام خمینی رو اووردیم، خاخام خمینی رو اگر بخوایم رژیمش رو عوض بکنیم، حالا مثلا آقا رضا اورشلیمی رو به جاش میاریم. ببینید پیام علنیه دیگه، تعارف و پشت پرده و اینا نیست. پشت پرده مال 40 سال 50 سال پیش بود، الان علنیه. وقتی علنی داره جلوی دوربین ها 100,000 نفر رو در عرض این 30 روز 40 روز گذشته در نوار غزه تیکه پاره کرده، 100,000 نفر رو، 27,000 نفر رو کشته، بیش از 7,000 تا 8,000 نفر رو زیر ساختمون ها و خرابه ها له کرده، 65,000 نفر رو هم مجروح کرده، متهم شده توسط سازمان ملل متحد، مجمع عمومی، نمیدونم عرض کنم دادگاه عدالت بین الملل، به نسل کشی، جنایت جنگی، آدم کشی، ککش هم نمیگزه. خواهد بگه که از این به بعد اینجوری دنیا، هر کی زور داره میزنه میکشه تیکه پاره میکنه، هر کی هم زور نداره تیکه پاره میشه و گروش گم میکنه. پیامشون به ما مردم ایران هم اینه که شما هر جوری میخواید خودتون رو جر بدید میتونید، ولی ما هستیم که براتون تعیین میکنیم. این بابا که اومده سخنرانی بکنه گفته آهای آهای خبر خبر، گفته ها چیه، گفته معرفی میکنم رضا پهلوی رو، خوب گوش بدید، به عنوان داوود مردم ایران معرفی کرده. این اصطلاحیه که استفاده کرده، خوب دقت بکنید. ببینید این متن انگلیسیش هستش: Give David a chance، به داوود یه شانسی بدید به سلام. و بنابراین David is the people of ایران، این رو داره میگه که دیوید مردم ایران هستن، مردم ایران دیوید هستن، دیوید مردم ایرانه، آقا رضا دیویده. قشنگ میخوام متوجه یه نکته بشید و اونی که تمام این خطکشی ها و مرز ها و پرده ها و غیر و ذالک رو دارن میزنن کنون. میدونید علنن چی دارن میگن؟ دارن میگن سرزمین شما ایران بخشی از اسرائیل، آدمی هم که ما در نظر داریم ایشالله رحمان براتون بیاریم مستقر بکنیم داوودتونه. حالا شما برید یه تحقیق کوچولویی اگر بکنید در تاریخ اسرائیل، میبینید داوود بنیانگذار کشور مثلا روایت قلابی تاریخی اینا اسرائیل هستش، اولین فردیه که شاه اسرائیلی ها میشه، شاه داوود، کینگ دیوید مثلا. حالا آقا رضا رو به عنوان داوود معرفی میکنه، پس سرزمین ایران شد سرزمین اسرائیل، آقا رضا شد داوود. و حالا نگاه بکنید داوود میاد چی میگه. داوود بعد از اینکه سخنرانی میکنه و اینا میگه چقدر خوشحالم به اینجا اومدم، چقدر شادم، چقدر فلانم بیسارم، بعد میگه آخ آخ آخ، نسل کشی به اصطلاح یهودیان از 7 اکتبر ادامه داره. ببینید در تمام سخنرانی شما نمیبینید که این شلناموس یک کلمه به جان 100,000 قربانی و تلفات نوار غزه اشاره بکنه، فقط و فقط داره در مورد همقومی ها، همکیشان خودش، اربابان خودش صحبت میکنه که اونا کشته شدن، اونها نسل کشی بودش. آخ آخ آخ، جنایت اینا سخنرانی داووده. جنایت علیه یهودیان هنوز هم در حال تکرار است و همینطور میگه میگه میگه. و نکته اصلیش میاد روی این داستان که بابا جان چرا انقدر اصرار دارید خودتون رو، به یهودیایی که اونجا حضور دارن داره میگه، میگه چرا انقدر اصرار دارید خودتون رو جدای به اصطلاح از مردم ایران، مثلا بگید ملت ایران، ایران، مردم ایران، بعد اونور اسرائیل، یهودی، فلان. نه دیگه، اینا رو بذارید کنار به اصطلاح، اینا رو بذارید کنار و به قول معروف چیز کنید، همچین یه حالتی باشه که با هم، خوب دقت بکنید، با هم یه جورایی اینا همه یکی بشه. مثال میاره که آره من وقتی میبینم ستاره داوود رو روی پرچم اسرائیلی دارن آتیش میزنن. حالا جالب بدونید که این کار رو در درجه اول یهودیان ضد صهیونیست انجام میدن، پرچم اسرائیل با آتیش میکشن، برای اینکه میگن آقا این همش مسخره بازی و شالاتان بازیه، ما یهودی ها هیچ نقشی در این شالاتان بازی نداریم. بنابراین تو هر تجمعی که دارن شال فلسطینی میندازن کنار فلسطینی ها و میستن این یهودیان باورمند و پرچم اسرائیل رو با آتیش میکشن. حالا این آقا خیلی ناراحته، اما از یه جاهایی به صلاح دیگه بهش گفتن چیزی که گذاشتن جلوش رو باید بخونه دیگه، حسابی از خودش مایه میگذاره. وقتی شما تمام این نفرت پراکنی ها را میبینید و احساس میکنید هیچ جایی را ندارید که به آن پناه ببرید و جایی را ندارید که خانه شما باشد، به یاد بیاورید. خوب گوش بدید هموطنان عزیز، گوش بدید کیو میخوان براتون رهبر و رهبرسازی بکنن. به یاد بیاورید که شما بخشی از ملت ایران هستید. همون شد، شما اسرائیلی ها بخشی از ملت ایران هست. آقا فردا یه ذره ایجوری اوجوریش بکنین ملت ایران بخشی از شما ملت اسرائیله. ای بابا دیگه، ما سه نفر رو میخواید قشنگ بهش گفتن چی باید بگه ها. ببینید، برداشتن مرزها، از بین بردن و مخدوش کردن تمام اون چیزی که هویت ملی یک کشور رو تشکیل میده، قاصبان و اشغالگرانی که حالا از طریق آقا رضا داوود دارن خودشون رو به عنوان صاحب خانه های آینده ایران معرفی میکنن. البته الان هم صابخونن و الان مخفیه، توسط تازه مسلمانان هست، توسط عسکر اولادی و احمدی نژاد و رئیسی و کیو کی هست، ولی داره میگه آقا داوود میاد این رو علنی میکنه، آقا داوود تمام پرده ها رو میدره. ای بابا گوش بدید، ما همرزمان شما هستیم که خانه من را با شما شریکیم. خونه بابا مال خودتونه، ای بابا ناموس و پاموس و منابع و زمین و آب و تاریخ و فرهنگ و بابا مال خودتونه، شریکیم با هم. ای وای، ببینید تا پارسال که نبرده بودنش اورشلیم، تا زمانی که کارمند دستگاه اطلاعاتی ارتش اسرائیل نشده بود از این حرفا نمیزد ها، چیزهای کلی هم ما با فلان و بیسار و نرفا و تاریخ ایران کوروش و از ولی ببینید خط رو بهش دادن، خط رو به داوود دادن که داوود جان از این به بعد یه کاری باید بکنی که تو ذهن ایرانی جا بیفته که ایران همون اسرائیله، ایران یه بخشی از اسرائیل، ملت ایران یه بخشی از ملت اسرائیل. متوجه باشید ها، ما ایرانی ها یک خانه مشترک داریم و آن هم سرزمین ما است. ما ایرانی ها داره میگه، ببینید دیگه اینجا نمیگه ما ایرانی ها و یهود، اونا رو گذاشت توی ایرانی ها، تموم شد. خب به ظرافت هوش کسی که این متن رو براش نوشته جلوش گذاشته دقت بکنید، ببینید چجوری قضیه رو جا انداخته. از اینجا یه دفعه دیگه اون فاصله و تقسیم بندی و همه چی رفت، شما بخشی از ملت ایران هستید. یادتون باشه، پس حالا که بخشی از ملت ایران هستید، ما یعنی کی؟ ما ایرانی ها، ما یعنی شما، یعنی شما صهیونیست ها اسرائیلی ها، ایرانی ها ایرانی ها صهیونیست ها اسرائیلی ها، همه با هم یک خانه مشترک داریم و آن هم سرزمین ما است. خب حالا چیکار بکنیم آقا داوود اگر یه موقع خواستیم این سرزمینتون رو به صلاح هپلی هپو بکنیم، ملا خور، یهوه خور بکنیم، خاخام خور بکنیم، چیکار بکنیم؟ داره میگه وقتی حس میکنید جایی را ندارید که به آن پناه ببرید، به خانه خودتان فکر کنید. خانه خودشون شد، ببینید یک گام دیگه اومد. تا الان داشت بالا میگفت شریکی میخونه، میگه الان که اصلا مال خودته، حالا اینکه بخوای ما هم توش باشیم و یا نه دیگه از بزرگواریته عزیز دل. و چون میدونه چه زهری رو داره تزریق میکنه به پیکره یه حافظه تاریخی ایران، ببینید براش چی نوشتن که این رو به قول خودشون خونسا بکنن. هر کسی که بخواهد بین ما ایرانی ها، ببینید اینجا دیگه ما سه نفر شد دیگه، همه با همیم دیگه، همه با هم، اسرائیلی و صهیونیست و ایرانی و نمیدونم کرد و بلوچ و اورشلیمی و تلاویوی، همه با هم شدیم. بین ما ایرانی ها تفرقه افکنی کند و جدایی بیاندازد، یادتون باشه ها، ما به عنوان یک ملت سکولار اولا شدیم، سکولار یادتون باشه، و دموکراتیک هم شدیم. مثلا شما دیگه چی میخواید؟ همین مونده فقط بنویسه خوشبخت. اجازه این کار را نخواهیم داد. ناموس کسی که بخواد بگه این ایرانیه، این اسرائیلیه رو در میاریم ما. ایرانی اسرائیلی، اسرائیلی ایرانی، ایرانی هم اسرائیل، اسرائیل و ایران، ایران یکیه دیگه. حالا اسمش هم فردا باید عوض بکنیم، اونم میکنیم، ایرانو میکنیم ازرالا، ازرالا مثلا درستش میکنیم براتون، فرصت نمیدیم بهتون. ببینید نوشتن براش، پرویز ثابتی براش کلمه به کلمه درست کرده، آقا داوود داره تکرار میکنه. ما همین خوش آمد را به دوستان یهودی غیر ایرانی خودمان هم میگوییم. هر کی که میخواد بیاد، بابا آتیش زدم به مالم، بیا ببر دیگه، خود داره سرزمینتون رو داره میده، یادتون باشه، سرزمینتون رو داره تقدیم میکنه، حراجش کرده. مردم ایران در این دوران تاریک، ببینید دادگاه بین الملل جهانی وابسته به سازمان ملل اسرائیل رو به نسل کشی متهم کرده، جنایت علیه بشریت، تروریسم، و این داره میگه ما ملت ایران کنار شما نسل کشا هستیم، کنار شما کودک کشا هستیم، کنار شما بچه کش ها هستیم، کنار شما جنایتکاران هستیم. ملت مردم ایران، ببینید نمایندگی داره دیگه، داوود داره از طرف مردم ایران صحبت میکنه. مردم ایران در این دوران تاریک در کنار شما ایستادن. بعد نگاه بکنید چجوری میخو میزنه. اگرچه ما با مردم اسرائیل یک ملت نیستیم، که هفت جد آبادمون خندیدیم که فردا شما میاید این رو هم برامون حل میکنیم، اما یک تاریخ باستانی مشترک داریم و آن را فراموش نکرده ایم. ببینید عزیزان، این عین صحبتیه که اولین رئیس جمهور اسرائیل به اصطلاح گولدمایر اومدش و اظهار کرد برای توجیه این نکته که بابا چی اینقدر اصرار دارید که این فلسطینه، این یهودیه، این لبنانیه، نمیدونم این یهودی و نمیدونم، نه بابا همش یکیه، همش یکی بوده، همش یکی خواهد بود، و ما که الان داریم این رو قلپه میخوریم، همش جزء سرزمین ماست. ببینید یک روش، گفتم بهتون وقتی فرمولی کار میکنه تغییرش نمیدن، هزار سال تغییرش نمیدن. این حرفی رو که آرزا داوود داره در مورد چگونگی انضمام ایران، انضمام یعنی زمیمه کردن ایران به اسرائیل، میگه که تاریخ مشترک داریم بابا جان، سرزمین مشترک داریم، فرهنگ مشترک داریم، نژاد مشترک، همه چیزمون مشترکه. گوش بدید، نگاه بکنید ببینید از چه به قول معروف منطقه‌ای میادش. این خانم گولدمایر زاده روسیه، بزرگ شده آمریکا، و یکی از طراحان پدیده صهیونیسم اسرائیل، از بنیانگذاران سازمانهای تروریستی هاگانا، ارتش مخفی اسرائیل که بریتانیایی ها رو شکار میکرد و فلسطینی ها رو قتل عام میکردن. ببینید برای جا انداختن این نکته که فلسطینی چیه، یهودی چیه، عربی چیه، همه اینها شامل یک چیزه، ببینید داره چی میگه.
Area before the First World War, when Britain got the mandate over Palestine, what was Palestine then? Palestine was then the area between the Mediterranean and the Iraqi border.
You say there's no such thing
as East and West Bank? No, East and West Bank was Palestine. I'm a Palestinian.
You need Yedafe. گولدمایر زاده روسیه، بزرگ شده آمریکا، میشه فلسطینی. همین جوری که آقا داوود میخوادش اینا رو بیاره فردا بهشون، به همشون بدون استثنا، به تمام ملت اسرائیل میگه ما شناسنامه و پاسپورت ایرانی میدیم. آقا رضا داره میگه، آقا داوود داره میگه. ببینید این ولد زنا چجوری با همین روش فلسطین رو داره ملاخور میکنه. زاده روسیه، بزرگ شده آمریکا. گوش بدید.
From 21 until 48 I carried a Palestinian passport. There was no such thing in the...
ببینید داره میگه آقا من پاسپورت فلسطینی داشتم دیگه، همین پاسپورتی که بعداً به عنوان پاسپورت ایرانی داوود میخواد به همه اسرائیلی ها بدون استثنا بده. همین کاری که دارن سعی میکردن سالهای سال از آمریکا پاسپورت آمریکایی بگیرن، همشون دو تابعیتی بشن. ببین داره میگه من پاسپورتشو داشتم دیگه، بابا مال ماست دیگه. و اینجا نگاه بکنید داره میگه در این منطقه چینشی در قالب عرب‌ها، یهودی‌ها و فلسطینی‌ها وجود نداشت. یعنی همین حرفی که الان آقا رضا داره میزنه، ایرانی و اسرائیلی و اینها نبوده بابا، یه چیز مشترک بوده.
This area as Jews and Arabs and Palestinians. There were Jews and Arabs.
تموم شد. فلسطین عرب و یهودی بوده، بنابراین کشورمونه، ما اینجا بودیم، ما جزو اینا بود. حالا درسته که من نطفه حرومزادم توی روسیه گذاشته شده، بعد تو آمریکا بزرگ شدم، بعد اونجا آموزش دیدم، دوره دیدم، پول گرفتم، اومدم که سرزمین اینها را اشغال بکنیم و چطور کنیم اینا. ببینید چقدر شباهت داره به صحبتی که داره میگه. داوودو ببینید، این همون رو براش ترجمه کردن گذاشتن. اگرچه ما با مردم اسرائیل یک ملت نیستیم، اما یک تاریخ باستانی مشترک داریم. مشترک یعنی مال جفتمونه و آن را فراموش نکرده ایم. حالا وقتمون داره به پایان میرسه، میخوام نتیجه گیری بکنم خدمتون. ببینید عزیزان، ولد زناهایی مثل داوود همیشه تو تاریخ هستن. یه بار اسمش سید زیاس، یه بار اسمش نمیدونم شعبون بیمخه، یه بار اسمش موش روح الله خمینیه، موش روح الله الموسوی، یادتون باشه فرزند موسا. همه موسوی ها یادتون باشه که فرزندان واقعی موسا هستن، یکشون رو یادتونه میخواستن سال 88 رهبر بکنن. ببینید اینها همیشه از این مارها تو آستینشون دارن که به موقع بتونن رو کنن و سوار بر حرکتتون بکنن. دو حالت داره گفتم، همینطوری که تا الان آقا رضا یکی از این دو حالت رو برای اینا تامین کرده. اینا وقتی یه حرکت اجتماعی مردمی در ایران رخ میده، یا میخوان زمینش بزنن، بنابراین این که بیان رهبر خودشون رو سوار بر این جنبش بکنن میبره به سمت این که دیدید آقا رضا گفت برید خونه هاتون وکالت بدید من درست کنم. این همون چیزی رو که پرویز ثابتی بهش گفته بود گفت، و جنبش مهسا رو که یکی از خطر آفرین ترین حرکت‌های عمر جمهوری اسلامی بود زمین زدن، حرکتی که جهانی شده بود برای اولین بار. یه موقع این کار رو ازش میکرد، یه موقع هم میخوان کشور تجزیه بکنند که پاره بکنند، صاحب بشن، پرچم اسرائیل بزنن، مثل خانواده بارزانی در اقلیم کردستان. خانواده بارزانی هم همینه دیگه، داوود کردستان عراق بوده، اونا هم اسرائیلی الاصل همشون. از زمانی که آمریکا رفت به فرمان ارباب اونجا رو تصرف کرد، اقلیم کردستان مستقل شد، خانواده اسرائیلی بارزانی کنترل اونجا رو در دست داره، کل اقتصاد اقلیم کردستان، منابع نفتی کردستان اینا دست اوناست، پایگاه‌های شنود موساد اونجاست، همه چیزشون دست اسرائیل. و اینی هم که اینقدر اصرار دارن کردستان ایران رو بکنن برای اینکه اضافه بکنن به اسرائیل به اصطلاح اقلیم کردستان. بنابراین یه روزی اگر تصمیم بگیرن که بیان اون تیکه های باقی مونده به درد بخور از کشور ما رو صاحب بشن، داوود رو دارن آماده میکنن. برای همینم اصرار زیادی کرده این بابا که به صلاح بایستی از این داوود حمایت بشه تا بتونیم به واسطه وجود داوود ما بیایم. و دیدید این ملت اون ملت نداره، این سرزمین اون سرزمین، همش مال خود داووده، صاحب بشن و به این ترتیب یه آب خنکی هم روی تصاحب کشورتون توسط به اصطلاح اسرائیل آدمخوار انجام بشه. حواستون رو جمع بکنید. ببینید ظرافت بحثی که ما به عنوان تولید اجتماعی رهبر میگیم در همین یه نکته است که مثالش رو امروز خدمتتون ارائه دادم. اگر شما تولید نکنید، تولید اجتماعی یعنی تولیدی که دست جامعه است، تولیدی که دست قشرهای اجتماعیه، اقشار اجتماعی مثل معلم، کارگر، کارمند، نمیدونم دانشجو، روزنامه‌نگار، سندیکالیست، فعالان کارگری و غیره، جامعه، بخش آگاه جامعه. اگر شما تولید اجتماعی رهبر نکنید، اگر شما مردم رهبر خودتون انتخاب نکنید، براتون از این داوودها زیاد دارن. حالا یا داوود میارن یا براتون یه سارایی، یه چیزی پیدا میکنن. همین معصومه رو دیدید، بردن جا اسمش رو عوض کردن، کردن مسیح، که بتونن بعدن مسیح یعنی نجات بخش، به عنوان نجات بخش براتون یه چیزی اینجوری براتون پیدا میکنن. یادتون باشه، آماده میکنن، کار میکنن، تبلیغ میکنن، تلویزیون من و تو میادش پشت داستان، اسرائیل اینترنشنال میاد، خر میاد، سگ میاد، گاو میاد، همه میان حسابی میذارن پشتش تا داوود رو براتون قالب بکنن. بنابراین عزیزان، اگر میخواید یه بار دیگه یه خاخام بیاد به عنوان آیت الله بالا سر کشورتون بشینه، مثل 57 همین امروز وارد ایران شد، 12 بهمن 57 در چنین روزی وارد ایران شد، تا در واقع سال روز، اینطور میتونیم بگیم امروز سال روز تصرف ایران توسط ماموران اسرائیل هستش. 22 بهمن سال روز مثلا میشه انتقال قدرت از رژیم شاه به نمایندگان اسرائیل در ایران. حواستون باشه، الان هم میبینید احتمال اینو میدن که اوضاع بپاشه، اقتصاد، گرسنگی، شورش های اجتماعی، نمیدونم هزار یک معرکه، دارن براتون داوود رو آماده میکنن. بنابراین وقتی که ما پارسال به اصطلاح این رفتش به اورشلیم گفتیم رضا اورشلیمی از این پس به عنوان کارمند دستگاه اطلاعاتی اسرائیل در خدمتشونه، میبینید که شاهد از غیب امروز در لس آنجلس در سخنرانیش میاد، روز گذشته روز سه‌شنبه بود فکر کنم، و به این ترتیب میگه بابا جان ما ایران رو میخوایم، میگه من داوود به عنوان کارمند اسرائیل میخوام ایران رو برای اربابام تصرف بکنم. به اندازه سر سوزنی اگر بگید سرنوشت ملت ایران برای وی اهمیت داشته باشه، نداره. ادا اطفار و اینا زیاده ها مثلا، ولی یادتون باشه که هر ولد زنایی رو دیدید رفته خودش رو به دشمن فروخته، با شما دشمن هستش. بنابراین حواستون جمع بکنید، کارکرد رضا پهلوی این نیستش که او رو تبدیل به رهبر بکنن، کارکرد اصلی او اینه که اجازه ندن شما رهبر واقعی خودتون رو پیدا بکنید، رهبر شایسته خودتون رو پیدا بکنید، برای اینکه نتونید اون فرد به درد بخور، اون نوکر ملت ایران رو پیدا بکنید که برای ملت نوکری بکنه، میرن داوود رو میارن که بساط رو به هم بزنه و اجازه این کار رو نده. حواستون رو جمع بکنید، یک بار حواستون رو جمع بکنید و فریب دشمن رو نخورید و ببینید که چه نتایج درخشانی خواهد داشت.
هموطنان گرامی، از زمان آغاز جنبش انقلابی اخیر در ایران، تلویزیون دیدگاه پوشش ماهواره‌ای خود را گسترش داده است و در حال حاضر بر روی دو ماهواره یاسات و یوتلسات پخش می شود. هدف ما این است که پیام‌ها و آموزش‌های مبارزاتی به دست شمار بیشتری از مبارزین داخل کشور برسد. برای این منظور هزینه زیادی را باید بپردازیم. با همیاری و پشتیبانی خود به تلویزیون دیدگاه کمک کنید بتواند پوشش ماهواره‌ای خود را به سمت داخل ایران حفظ کند. برای ارائه همیاری مالی خود یا به وبسایت تلویزیون دیدگاه و بخش همیاری مالی مراجعه کنید و یا با شماره تلفن 201-818-501-1144 تماس بگیرید. آدرس وبسایت تلویزیون دیدگاه www.didgah.tv. به امید پیروزی و دستیابی به ایرانی آزاد و آباد.